نقش برابم ببین بد خرابم
روشنه مختار اما نابغه مزرعه داره بیت کوین کارآفرین با سابقه
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال کوله رو بذار رو هیف ده خونه بشه مثل یخچال
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه
بس کن دیگه بابا جون گوش کن ببین چی میگم کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه هوای خوب خونه سهم تو با من باشه برق آخه مال همش حرفمو خوب بکن گوش به فکر بقیه هم باش لامپ اضافی خاموش
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5
گذر 40 روز عاشقی است در کوی حسین رادیو 40 موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
شریکت الحسین ای نماز دوستان عزیز، شنونده های خوب و بزرگواره، به وقت گفتگو دعوت میکنم بشنوید برنامه کوتاه دست‌انداز رو.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده.
دست‌انداز ویژه برنامه شعار سال شبکه یک گفته بود موج FM و دیگه 135 مگاهرتز.
سلام شنوندگان عزیز، بنده مهری بیاتمنش هستم و اینجا دست‌انداز، جایی که میخواییم با هم از پیچ و خم‌های اقتصاد، تورم و تولید ملی عبور کنیم و ببینیم بانک مرکزی چگونه میتونه فرمون اقتصاد رو به بهترین مسیر بچرخونه. هوای صحبتمون امروز نه تورمی و نه ارزی. امروز قرار هوایی تازه کنیم با حضور دکتر درویشی، کسی که وقتی از سیاست‌های پولی حرف میزنه شنونده تا پایان دوست داره گوش بده. جناب آقای دکتر درویشی، کارشناس محترم برنامه، در خدمت شما هستیم. یه سلام علیکی با شنونده های عزیز ما داشته باشید تا با سوالات برنامه در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم قهرمان ایران. انشالله که هفته رو با سلامتی و نشاط آغاز کنید.
خب خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر درویشی عزیز. به نظر شما مهمترین اقدامات بانک مرکزی طی سال اخیر برای حمایت از تولید داخلی چه بوده؟
بانک مرکزی بر اساس قانون پولی بانکی و قانون جدید که به نام قانون بانک مرکزی معروف است، مسئول تنظیم سیاست‌های پولی کشور می‌باشد. بانک مرکزی دو وظیفه عمده دارد. یکی سیاست‌گذار پولی است، دیگری بانکدار دولت. یعنی اگر بخوایم تحت عنوان بانک اسم این رو بگذاریم، یه اسم مجازی است بانک برای بانک مرکزی، چون عملاً بانکدار و حسابدار دولت ایران هستش. از طرفی وظایفی رو به اصطلاح بانک مرکزی داره که مسئول تنظیم سیاست‌های پولی کشوره، که ابتدای هر سال سیاست‌های پولی و به اصطلاح تسهیلاتی رو تهیه میکنه و طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ میکنه و بانک‌ها موظفن که از این سیاست پیروی کنن. چنانچه بانک‌ها موظف باشن و انجام بدن واقعا این به سلام مسائلی رو که تحت عنوان سیاست‌های پولی بهشون ابلاغ میشه، قطعا کشور به یه روند خوب و مناسب به سلام هدایت خواهد شد.
جناب آقای جلالی، سعید جلالی عزیز از تولید کننده‌های عزیز کشور اون پشت خط تلفنی برنامه هستن. عرض سلام داریم خدمت شما آقای جلالی. خوشم.
سلام و عرض ارادت. بنده جلالی قدیری هستم، دبیر اتحادیه تولید صادرات نساجی و پوشاک ایران، در خدمتتونم.
خیلی ممنون از شما. خواستیم شما رو معرفی کنیم که خودتون در واقع زحمتشو کشیدید. قربون شما برم. ممنون از شما. ما داریم در این برنامه نقش بانک مرکزی رو در تحقق شعار سال به اتفاق کارشناس میهمان برنامه بررسی میکنیم. به نظر شما برای بهبود عملکرد در واقع واقعی و ملموس بانک مرکزی، شما از طرف اتحادیه چه راهکاری رو پیشنهاد میدید؟ یعنی به صورت کلی با توجه به این چالشی که بین شما در واقع تولید کنندگان از نظر گرفتن تسهیلات در بانک ها وجود داره، نقش حمایتی بانک مرکزی چجوری میتونه پررنگتر باشه برای حمایت بیشتر در ادامه مسیر تحقق سال؟
بله، خدمتتون عرض شد. ببینید، خب شعار این سال همون گونه که فرمودین بحث سرمایه گذاری برای تولیده و خب تا توسعه این بخش. حالا ما به شرایط پیرامونی محیط کسب و کارش کاری نداریم، فرض میکنیم که به هر حال شرایط به گونه ایست که تناسب داره برای بحث سرمایه گذاری حوزه تولید. به نظر میاد مهمترین موضوعی که تو این بخش مطرح میشه هماهنگی بین سازمان هاست. من شاید مهمترین مؤلفه رو این ببینم. الان فرض بفرمایید وقتی ما میگیم مقوله سرمایه گذاری و یک متولی براش تعیین میکنیم، به فرض مثال بشود بانک مرکزی، باید به گونه این شرایط رو تسهیل میکنیم تو حوزه سرمایه گذاری که یک راهبر بتونه این قضیه رو پیش ببره. فرض بفرمایید اگر ما میگیم آقا تسهیل بشه برای بحث سرمایه گذاری، هر سازمانی اگر قرار باشه تو این حوزه عملکرد مستقل و جزیره‌ای بکنه، طبیعتاً به جایی نمیرسه و اون اعتماد لازم برای بخش سرمایه گذاری تو بخش خصوصی ایجاد نمیشود. سازمان‌هایی هم که دخیل هستن طبیعتاً باید تحت یه فرماندهی واحدی این کار رو انجام بدن. الان خود بانک مرکزی فرض بفرمایید که توی دو تا حوزه الان اگر نقش ایفا بکنه، یکیش حالا حوزه تسهیلات که نمیدونم چقدر احتمالا فقط توزیع قوانین و مقررات اقدام میکنه چون بانک های عامل خودشون مواردی رو دارن، فرض بفرمایید یه موضوع که
قانونگذار و ناظر بانک مرکزی قانونگذار و ناظر هست.
بله قانونگذار و ناظر، اما خودش یه اقداماتی رو هم شاید رأساً انجام بده که حالا الان چیزی که به ما برمیگرده بحث تخصیص ارز. حالا تو حوزه تخصیص ارز بانک های ما همه مشکل دارن، یعنی ما قوانین بر جدید که اومد گفتن آقا
آقای درویشی چه ساعتاً یه لحظه من از آقای درویشی، آقای دکتر درویشی، ابراهیم درویشی معاون سابق بانک مرکزی خواهش کنم یه توضیح کوچیکی در واقع برای این قسمت بفرمایید که ما بریم جلو.
بله جناب آقای جلالی، همون گونه که مستظرین بر اساس بند جیم و دال ماده 11 قانون پولی بانکی سابق و قانون جدید، بانک مرکزی مسئول تنظیم به سر سیاست های ارزی کشور هم هست. بنابراین ارزی که به کشور وارد میشه باعث این رو تقسیم بکنه بین بخش‌های مختلف که به هر صورت نیازهای کشور برآورده بشه. ببین ما الان متاسفانه درگیر یک به اصطلاح معضلی هستیم به نام تحریم. با اون صورت نفتمون فروش نمیره، کالاهایی که صادراتی هست درست از طریق اعتبارات اسنادی یا LC خرید فروش نمیشه، مجبوریم کالامون رو امانی بدیم، آیا پول برگرده آیا پول بر نگرده، یا نفت رو استظهار دارید وقتی فروخته میشه به صورت معاملات کالی به کالی است، یعنی هم سمن هم به اصطلاح مبیع هر دو نسیه است. مثلا امروز نفت رو میدی 3 ماه دیگه پولش رو میگیری، هر دو، یعنی اصلا معاملات نفت در دنیا به این صورته. بنابراین ارزی که وارد کشور میشه مثل سابق نیست، در رژیم سابق ما روزانه 6 میلیون بشکه نفت صادر میکردیم و این ارزش میومد در بانک مرکزی و تخصیص پیدا میکرد به همه به اصطلاح بخش ها. ببینید ما مشکلات عدیده داریم و آنچه که امروز به اصطلاح درآمد ارزی کشور هست بایستی در اداره به نام اداره به اصطلاح سیاست های ارزی تخصیص داده بشه به بخش های مختلف اقتصادی. از همه مهمتر هم آذوقه مردم اول در مرحله،
یعنی آقای دکتر میفرمایند که این تخصیص ارز باید با رعایت یک سری اولویت ها باشه. به نظر شما الان اگر یک صنعتگری بخواد ماشینالات وارد بکنه، این برای وارد کردن ماشینالاتش به راحتی میتونه این کارو انجام بده؟
اصلا ما به شدت تو زمینه تامین ماشینالاتون و تخصیص ارزش مشکل داریم. تمام واحدهای ما، من
شما موافق هستید آقای درویشی؟ من از آقای درویشی همین سوالو بپرسم، شما وضعیت رو به چه شکل میبینید؟
عرض کنم که ارزی که در واقع مربوط به حالا فروش نفت و کالاهای غیر نفتی هست میاد در بانک مرکزی، یعنی هر گونه ارزی وارد کشور بشه باز بانک مرکزی متولیش هست. با بانک مرکزی هم این ارز رو
متناسب نه منظور اینه که الان وضعیت واردات ماشین‌آلات به عنوان
ارز می‌کنم
این قضیه تخصیص شده.
ببینید وقتی که این ارز وارد شد بانک مرکزی میاد این رو تخصیص میده به بخش‌های مختلف. حالا اولویت یک کالای مثلا یک یا اولویتی از پنجه، فرض کنید که مثلا ارزی که هست به اولویت یک تا چهار میرسه، به پنجم نمیرسه. ما اگر هممون بخوایم به سلام منتظر باشیم که از این ارزی که در واقع جز ارزی است که به صورت حالا نیمایی میگن بخوایم استفاده بکنیم،
الان فاصله چند درصده؟ حدودا 88 تومن 89 تومن اگه آزاد رو بگیریم 70 تومن فکر میکنم.
بله 77 تومن 71 تومن، حالا 1 تومن بالا پایین میشه،
تقریبا 15 به روی 70
حدودا. آره ببینید ما اگر بخوایم
30 درصد بگم اختلاف داریم الان، درسته؟
کمتر از 30 درصد. به هر صورت مستظر باشید، اما ارزهای مختلفی فعلا تو این کشور داریم. ارزی که حاصل از به اصطلاح صادرات بخش خصوصی است، بسیاری از تولید کنندگان محترم میتونن با یه مقدار مثلا مبلغ بالاتر این ارز رو از اون صادر کننده تهیه بکنن و ماشین آلاتشون رو وارد بکنن. ولی اگر که بخوایم صبر بکنیم تا نوبت اولویت ما بشه، همون گونه که دوست عزیزمون فرمودن، یه مقدار ممکنه به اصطلاح طولانی بشه این پروسه. ضمن اینکه باور کنید هیچ کس
اختلافش الان 20.5 درصده
حدودا. پس 30 درصد نیست، بودن 20 خورده درصد. از کنم خدمتون هیچ کس باور کنید موافق به صلاح اینکه کالای ساخته شده وارد بشه، باور کنید نیست، مخصوصا مجموعه دولت. و
آقای جلالی
اما ما این شوتیان داریم دیگه.
آقای جلالی شما به من یک سرمایه گذار اگه تو این بخش بخواید ماشین‌آلات رو 20 درصد گرونتر وارد کنید، به نظر شما این امکان پذیر هست سرمایه گذاری یا نه؟
ببینید ما تو بحث ماشین‌آلات اتفاقا ما تسهیل بکنیم که بسیاری از منابع نیمایی مون، حالا الان که میگیم ارز به قول معروف بازار مبادله که الان نیما رو دیگه برداشتیم، منابعی که داریم بره به سمت ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ای که در ایران تولید نمی‌شود. خب
بله.
این بره به این سمت که ما بتونیم رقابت پذیری اون رو ایجاد بکنیم. سمت دیگرش رو هم ما هم اصلا نه علاقه ای داریم تو صف وایسیم نه چیزی. ما بحثی که داریم میگیم آقا ارز حاصل از صادرات خودمون رو هم حداقل یه هفته ای به ما بدید، چون پولش رو صادر کردیم، میخوایم ما به ازاش ماده اولیه یا ماشین آلات بیاریم. الان اینها هم بیش از 4 ماه ما تو صفیم. ما یه بار حتی به دولت پیشنهاد دادیم، گفتم آقا صنعت نساجی و پوشاک عطای ارز بازار مبادله را به لقایش میبخشد، تو بیا به صورت تستی کل صنعت نساجی و پوشاک رو، اصلا ما ارز سوبسیددار 20 درصدی 30 درصدی نمیخوایم، همه رو آزاد بکن چون عوایدش به مصرف کننده هم که نمیرسه. از اون ور تسهیل کنید صادرات ما رو هم تو نرخ، چون کالای نهایی داریم صادر میکنید، ما رو مکلف نکنید که ارز بازار مبادله برگردونیم به دولت، اونو در زمان مناسبی رو به ما تخصیص دهید. الان من شاید بگم
شما صادرات چی صادرات دارید آقای جلالی؟
ما صادرات آنچنانی نداریم، کل صنعت نساجی و پوشاک میشه 700 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار. ما همین تازه ما سالانه تخصیص صنعت نساجی و پوشاک بودن نزدیک 400 میلیون دلار.
پس خیلی نباید دغدغه این موضوع رو داشته. من با توجه
به شدت دغدغه داریم تو بحث تخصیص ارزهای صادراتیمون. ببینید من الان روزی شاید 4 تا 5 تا تماس دارم از اعضای اتحادیه، یکیش هم الان رو میز منه، طرف 20000 دلار مواد اولیه میخواد بیاره، خودش صادر کرده، پولش رو اونور به تامین کننده داده، 20000 دلار چه داده، الان اینجا 4 ماه فصلش هم داره میگذره، نفش هم نیومده، نفش دو جزئی که تو ایران هم تولید نمیشه، 4 ماه فقط منتظره که تخصیص ارزه.
یعنی میفرمایید صادر کننده صادر کرده
اون ور ماده اولیه‌اش هم خرید کرده، اینجا هنوز تیک تخصیص نشه، هم باید رفع تعهد،
یعنی پول خودش رو به خودش هنوز تخصیص نمیتونن بدن.
اینو من میگم آقا شما بحث بازار مبادله که ارزش درصد اختلاف داره، تو یه جاهایی میگی بابا بچه های دوستان ما میگن چون ما فصلی چیزی تولید میکنیم 3 ماه بگذره به هر حال اون فصل تموم میشه، کل تولیدات اصلا به هم میریزه.
بله دیگه فصلیه صادرات.
حالا آقا این رضیه رو حداقل اونی که ارز حاصل از صادرات اینو تصویر بکنیم که بابا خودش.
من قبل از اینکه حالا راهکار رو بپرسم از آقای دکتر درویش در این رابطه، از شما یک سوالی دارم. ترنوور در واقع گردش مالی صنعت شما حالا چقدر هست؟ در داخل 15 میلیارد دلار در سال که 1 میلیارد دلارش تقریبا صادراته و 14 تاش فروش به داخله، درسته؟
بله.
خب جناب آقای دکتر درویش، با توجه به این مشکلی که فکر کنم 7-8% تقریبا ترنوور مالی این صنعت هست، که میگه آقای جلالی میفرمایه که ما بعضی از تولید کنندگانمون صادرات دارند و این ما به ازای حالا چی میگن درآمدیش به صورت مواد اولیه نمیتونن برگردونن داخل. این رو به نظر شما بانک مرکزی چیکار باید بکنه که اصلا آیا این جزء اولویتو میتونه به گنجه؟ چون این میگه ارز خودمه، میخوام آقا در واقع تبدیلش کنم به مواد اولیه برگردن. آیا اینجا هم باز باید برن تو صف به نظر شما؟ یعنی دارم بحث قانونی و بحث عرفیش رو میپرسم. نظرتون؟
عرض کنم که من اولش وقتی شروع کردم گفتم که توضیح دادم که تولید در این کشور مظلوم واقع شده.
بله.
این رو گفتم باز هم کرارن میگم، به اسم تولید تحصیلات مختلف گرفته میشه اما توی بخش تولید نمیره. ببینید در این گونه موارد وقتی رقم جزئی است، مثلا 1000 دلار 2000 دلار کالا صادر شده و ما به ازاش میخواد نخ بیاد، ببینید روزانه الان از طریق حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس یا از طریق چین کالا به صورت امانی فرستاده میشه، اونور تبدیل به کالا میشه و کالا میاد و با اون مثلا اگر بره در گمرک خب ترخیص میشه و
نه متوجه نشدم، یعنی چینیه کالاش رو به صورت امانی میفرسته ایران؟
ببینید
یا
ببینید ما الان فرض کن بعضا ببین کسانی که تولید کننده رو میشناسن میفرستن، بسیاری به تولید کننده ها رو ما میشناسیم که به اون طرف مقابل اطمینان داره، ایشون کالا برای اون میفرسته، سنگ های ساختمانی میفرستن فرض کنید، اونها بچهش رو مثلا براشون حالا کالای دیگه ماشینالاتی چیزی
تهاتر میکنن،
حالت تهاتر که قبلا ما یه به اصطلاح اداره تهاتر هم داشتیم.
خب
که با اروپای شرقی به صورت
ممکنه مثلا این تولید کننده صنعت نساجی هست دیگه،
بله
بخواد مثلا پوشاک رو به یک بازار پوشاکی بفروشه، بله. نخ رو از یک کارخونه نخی بخره، این قابل تهاتر نیست،
ارزش رو شما
مگر اینکه یک صرافی
شما پولش رو بالاخره مالک اون وچین که هست.
خب این
دیگه
اظهارنامه شو
به این شما رسو حواله
کنه، ایشون باید اظهارنامه گمرکیش رو ثبت بکنه. آقا جلالی شما اینو
کالا وقتی رسید گمرک ترخیص میشه،
لزوما با کسی که ما مواد اولیه‌اش رو می‌خریم که بهش کالا نمیدیم که، چون اصلا بازارش جدا.
اگر هم حتی بدید این امکان پذیره، چون شما اظهارنامه ثبت گمرکی و اینا باید داشته باشی، اینا با هم از قانون نمیخوره. میخوره
اصلا صنعت ما که نمید، ما نساجی رو با سنگ و نفت و اینا قیاس بکنیم که ما تعداد پلتفرمیه، یعنی ما بیشمار مشتری داریم، بیشمار تأمین کننده داریم و لزوما این رابطه یک به یک برقرار نمیشه بابت تعاطف، مگر اینکه یک سازکار دیگری تعریف بکنه میگه ما یه پلتفرم درست کردیم که آقا تو این پلتفرم رابطه چند به چند هم امکان پذیره. ولی تو یه سری صنایع میشه، من اینو قبول دارم، مثلا میفرمایم تو صنعت سنگ جاهای دیگه اینا، بله تو صنایعی که تأمین کنندگان تعداد پایینتری دارن یا بازارها ممکنه به این گستردگی نباشن، این ممکنه امکان پذیر باشه. ولی توی این قضیه وقتی اینجوری تو این صنعت با بی شمار ما همین الان تو ایران 140 هزار واحد تولیدی داریم، خب بگیم آقا تو کدومه؟ 250 هزار تا فروشگاه داریم، بگیم خیلی خب تا حالا کدومه با کدوم میخواید یه الفی داخلی باز کنید؟ فرضاً اینا پلتفرمه، اینا باید یه به قول معروف جمعی، کار جمعی باید انجام بشه برای تعداد بالا. بنابراین خصوصیات صنعت به صنعت ممکنه متفاوت باشه. بعد اصلا سوال شفافه، طرف رفته صادرات کرده، یه ارزی داره، اسنادش تو سامانه جامعه تجارت ثبته، میخواد اونو از همون ارزی خودش داشته ماده اولیه بگیره، ثبت سفارش داره، برگه گمرکی داره، همه اینا داره، فقط این ولی یه تیک تخصیص باید یه جایی زده بشه، همین، این میشه 4 ماه 5 ماه
آخرم زده میشه ولی با تأخیر، درسته؟
تیکه میگم دیگه بیش از 4 ماه طول
می‌کشه. انجام میشه ولی فقط اون تأخیره رو داره.
ارزی باید تو وزارت صنایع تشکیل بشود. به اینا اجازه بدهد. بعد بره تو سامانه. اونجا یکی دیگه یه اجازه دیگه اون بدهد. ببینید بوروکراسی ما این که میگم فرماندهی واحد زیر نظر یک نفر، اون یک نفر هم متولی اون بخش. من اصرار دارم به این موضوع، میام بانک مرکزی بیاد متولی بشه توی قضیه تبادل ارزی، تمام دستگاه‌ها به خط بانک باشن. این که مثلا وزارت صنعت داره خودش یه کاری بکنه، بانک مرکزی یه کاری دیگه بکنه، عمرو کسی یه کاری دیگه بکنه، خب این سرمایه‌گذار اصلا از این وضعیت فراریه. یعنی مهمترین مؤلفه‌ای که سرمایه‌گذاری داره اینه که آقا اینقدر دچار بوروکراسی نشه.
حالا یه راهکار، ما آخرش به راهکار نرسیدیم، ما راهکار چیه به نظر شما آقای جلالی؟ خودتون بگید.
ببینید من راهکار، چون بحث کلان فرمود، یه موقع مصداقی میخوایم صحبت کنیم، میگه آقا مصداقی فردا میگه آقا اونایی که عرض حاصلات صادرات دارن تیکشو دو تر بزنیم، این یه حالت خیلی پیچ و پا افتاده،
خیلی راحت.
اما حالت کلان من میگم آقا متولی واحد یه نفر حرف بزن توی حوزه، بقیه هم تبعیت بکنن. تو این حالته که بانک مرکزی میاد میشینه میگه آقا من الان متولی اینم، بسم الله این ورودیم این خروجیم، اینجوری باید تقسیم بندی بکنم، همه دستگاه ها پاشید بیاید این کارو بکنید. این قضیه. یعنی ما وقتی میگه متولی واحد، مشکل اونو از کجا، چون ما با پوست و گوشت و استخوان اون داریم اینو درک میکنیم. ما میریم وزارت صنعت میخوایم ماشینالات بیاریم، 6 ماه اونجا معطلیم، میخوایم بیایم گمرک ترخیص کنیم، 4 ماه اونجا معطلیم، خب این شد 1 سال. اینا مثالای چیزها، یعنی زنده است و مثلا همینجوری صحبت نمیکنن. کسی که 1 سال سرمایش خوابیده با بهره ای که ما توی کشورمون داریم 36%، این یعنی که 36% هنگام تولید میخواد کارش رو بندازه عقبه، برنامه ریزش اصلا مشکل خورده، FSش عوض میشه، اینا مؤلفه‌ای IRRش عوض میشه، اینا مؤلفه‌ای سرمایه‌گذاری. اینا رو حالا
خب خیلی ممنون از شما جناب جلالی، وقت برنامه ما رو پایان هست. ممنون از شما که در این برنامه مشارکت داشتید و راهکار هم ارائه فرمودید.
بزرگوارم، ممنون.
قربان شما. جناب آقای دکتر درویشی، خب صحبت پایانی و جمع‌بندی رو داشته باشیم. شما حالا صحبت در واقع ظرفیت ها رو و چالش ها رو هم جمع‌بندی بفرمایید، برنامه رو به پایان می‌بریم.
عرض کنم که ببینید، مادام که تفاوت قیمت در ارز وجود داره یا چند نرخی وجود داره، این مسائل و مشکلات وجود خواهد داشت. ما اگر مثل مثلا سال 1389 و قبلش سیستم تک نرخی رو داشته باشیم، بیایم یه نرخی رو در نظر بگیریم و این نرخ برای حال یه مدتی ثابت بمونه، این مسائل مشکلات باور کنید جمع میشه
یا کاهش پیدا کنه فاصله.
حالا به هر صورت ببینید این تفاوت برداشته بشه، این تفاوت ما با تفاوت برداشته بشه، آنچه که باعث این مسائل میشه این ما با تفاوت قیمت ها در ارز دولتی یا نیمه دولتی یا نیمایی و مثلا ارز بازار آزاد است. اینو اگه برداشته بشه بسیاری از این معضلات برداشته میشه. نکته بعدی، تا الان ببینید هیچ صرافی های ما خوب واقعا کار کردن و مشکلات تولید کننده رو، مثلا ارزی رو حواله دادن و کالا وارد شده، حالا داخل گمرک اومده، ارز فاکتور داره، مشخص یک صرافی خریداری شده، در نتیجه مسائل و مشکلات رو حل میکنه. اما باز عرض میکنم آنچه که باعث این مسائل و مشکلات هست این نرخ‌های متعدد ارزه، که اگر انشالله دولت همت بکنه و میشه، اگر باور کنید زمان مرحوم نوربخش این همت رو انجام دادن و سیستم رو تک نرخی کردن. مثلا من یادم تو بازار آزاد خب نرخ 100 خورده بود، بچه 300 تومن همینجوری بالا میرفت به 800 تومن، دولت یک کمیته، بانک مرکزی یک کمیته رو گذاشت اومد